ساعت 12 شبکه رادیویی گفتگو و برنامه رویداد.
رویداد
با نام خدا، سلام و روز بخیر خدمت شما هموطنان خوبم، شنوندگان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو. به برنامه امروز رویداد خوش آمدید. من محمد رضا عسکری هستم. در ابتدای برنامه هم گرامی می‌داریم روز رادیو رو، 4 اردیبهشت ماه رو، به همه همکاران خوبم در معاونت صدای جمهوری اسلام ایران این روز رو تبریک میگم. امیدواریم که به هر حال روزهای بهتری در انتظار اهالی رادیو باشه. پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 301035، از طریق سامانه 162 رابطومی رسانی ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز رویداد. نگاهی خواهیم داشت در گفتگوی ویژه به موضوع فعالیت معاونت زنان ریاست جمهوری، تجمع حامیان فلسطین در اعتراض به جنایت صهیونیست‌ها، ابلاغ پیام همدردی رهبر انقلاب به خانواده شهدای حوادث اخیر تروریستی در افغانستان، جزئیات طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 13 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:03 است. در ابتدای برنامه سال پیامکی برنامه خدمتتون اعلام میکنم. دیدگاه شما در خصوص واردات خودرو به کشور چه هست؟ 1. منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی میشه. 2. باعث رقابت شدن بازار میشه. و گزینه 3 هم دلالان رو خوشحال میکنه. خواهش میکنم که گزینه مد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 بر ما ارسال بفرمایید. در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع تجمع حامیان فلسطین در اعتراض به جنایت اشغالگران علیه مردم مظلوم فلسطین. در این خصوص بیشتر گفتگو خواهم کرد با دکتر سید رضا صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
خدمت جناب عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز بخیر میگم. تا آتا عبادات هم قبول درگاه الهی باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به اتفاق شما و عزیزان شنوندهی بخشی رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با جناب علی آغاز کنیم.
محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینن، چه مسلمانشون چه مسیحیشون، چه یهودیشون خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنن.
آنچه که میشنوید تنها گوشه ای از جنایات رژیم صهیونیستی است. سال 2002 حمله به اردوگاه جنین. ارتش جنایتکار اسرائیل در 29 مارس 2002 میلادی حمله گسترده‌ای را به اردوگاه جنین واقع در کرانه باختری آغاز کرد. پس از دو هفته محاصره در اردوگاه جنین و شروع جنگ شدید بین نیروهای مقاومت فلسطین و اسرائیل، نیروهای اشغالگر به ریاست شاول موفاز با تانک‌های خود وارد آنجا می‌شوند. آنان با تهاجم گسترده به این اردوگاه پس از اتمام مهمات نیروهای مقاومت آنجا را تسخیر می‌کنند. سپس آنها وارد اردوگاه می‌شوند و بسیاری از جوانان اردوگاه را اعدام می‌کنند. تعداد شهدای این واقعه حدود 200 نفر است. هنوز تعداد شهدای دفن شده در گورهای جمعی مشخص نیست. قتل راشل کوری، دانشجوی آمریکایی، سال 2003. راشل کوری دختر دانشجوی 23 ساله آمریکایی و از داوطلبین جنبش ضد صهیونیستی که برای تشکیل سپر انسانی و حفاظت از جان انسان‌های بیگناه به نوار غزه رفته بودند، در مقابل یک بولدوزر اسرائیلی که به طرف او می‌آمد، ایستاد. وقتی بولدوزر از توقف خودداری کرد، او از خرابه‌هایی که آنجا جمع شده بود بالا رفت تا با توجه به اینکه ژاکت فلورسنتی نیز به تن داشت، مستقیم من مقابل چشم راننده قرار بگیرد. اما بولدوزر بی‌رحمانه به پیشرفت خود ادامه داد و راشل جان به جان آفرین تسلیم کرد. جنبش همبستگی بین‌المللی از جامعه جهانی می‌خواهد سکوت خود را در مورد نقض وحشیانه حقوق بشر توسط اسرائیل بشکند. حمله به کشتی مرمره. نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در سال 2010 به کشتی مرمره که از ترکیه برای ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه راهی شده بود حمله کرد. صهیونیست‌ها در این حمله 60 فعال حقوق بشری و 10 تبعه ترکیه را نیز به شهادت رساندند. قتل عام مسجد ابراهیمی علیه السلام در سال 1994 میلادی. قتل عام مسجد ابراهیمی علیه السلام در الخلیل کرانه باختری در روز عید فطر سال 1994 میلادی در 25 فوریه توسط باروخ گلدنشتاین، یک یهودی آمریکایی اصل ساکن فلسطین اشغالی انجام شد. وی هنگامی که نمازگزاران در حال سجود بودند، با مسلسل از کنار یکی از ستون‌های مسجد به روی آنان آتش گشود و در نتیجه 29 تن را به شهادت و 125 تن را نیز زخمی کرد. وی نهایتاً توسط نمازگزاران دستگیر و کشته شد. این رویداد بازتاب‌ها و اعتراضات فراوانی را علیه صهیونیست‌ها برانگیخت. ارتش اسرائیل در درگیری با فلسطینیان معترض دو روز پس از این واقعه 19 تن دیگر را نیز به شهادت رساند.
عرازل و اوباشی مثل نتانیاهو و اینا که واقعاً عرازلن، اینا رو از بین خودشون ازاله کنن، بیرون کنن، کشور رو خودشون اداره کنن. محو اسرائیل یعنی، و این اتفاق خواهد افتاد.
خب عزیزان شنونده، به اتفاق شما بخشی رو شنیدیم در مورد جنایتایی که صهیونیست ها انجام دادن. آقای دکتر صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر صدرالحسینی، ما در واقع شاهد تجمع حامیان فلسطین ساکن امریکا و حامیان حقوق ملت فلسطین بودیم در شهر نیویورک که خواستار پایان یافتن خشونت ها علیه ملت فلسطین به ویژه در ماه مبارک رمضان شدند. از نگاه شما با توجه به اینکه خب روز قدس هم، روز جهانی قدس هم در پیش رو هست، این گونه تجمعات اعتراضی چقدر میتونه کمک بکنه در تحقق آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری، واقعیت امر این هست که موضوع آزادی فلسطین و قدس شریف یک موضوع کاملا انسانی است.
بله.
البته در موارد بسیار زیادی معتقدین و ادیان توحیدی نسبت به مسائل انسانی بیش از دیگران، بیش از آنهایی که هیچ اعتقادی به ادیان توحیدی ندارند، واکنش نشون میدن در موضوعات مختلف و متعدد انسانی. در ارتباط با مسئله آزادی فلسطین و آزادی قدس و در حقیقت بازگشت مردم فلسطین به مام وطن و خاک مادری خودشون، تقریبا میتوانم بگویم بیش از 10 سال است که یک حرکت جهانی آغاز شده. البته حرکت‌های کوچک در سال‌های قبل از اون هم وجود داشت، اما اتفاقی که افتاده است با آگاهی‌هایی که صورت گرفته و توسعه ارتباطات و رسانه هایی که توانسته بخشی از واقعیت ها و ظلمی که به مردم فلسطین میشه به سمع و نظر دیگر مردم جهان هم برسه، این حرکت آغاز شده و جریان ها و گروه ها و جمعیت های مختلف، مؤسسات حامی در نقاط مختلف دنیا، اروپا و آمریکا در این رابطه به وجود آمده، به خصوص در سالهای اخیر و به ویژه در دوران ترامپ که امریکایی ها و مالیات دهندگان آمریکا هزینه های قابل توجهی رو برای حمایت از رژیم قاسب صهیونیستی به کار بردن و اونجا مصرف شد، این حرکت ها تسریع پیدا کرد و در حال حاضر فرصتی به وجود آمده که بخشی از مالیات دهندگان آمریکایی نسبت به این موضوع و نسبت به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و ضمناً حمایت از مردم فلسطین بتوانند فعالیت‌های اجتماعی و گروهی خودشون رو افزایش بدن.
بله.
این فرمایشی هم که جناب علی فرمودید و تجمعاتی که صورت گرفته، علارغم که از سالهای قبل بوده اما در یکی دو سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و این یک پیامی است برای حامیان رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف دنیا به ویژه آمریکا. واقع امر این هست که اتفاقی که الان داره در فلسطین میفته یک اتفاقی است که در حقیقت انسانیت در زیر چکمه‌های رژیم صهیونیستی داره نابود میشه و هر چقدر که این حمایت‌ها در کشورهای مختلف و به ویژه در روز قدس که در حقیقت یک روز مشخصی است و در حقیقت این روز به عنوان یکی یادگاری است از حضرت امام رحمت الله علیه برای حفظ انسانیت و حمایت از آرمان فلسطین، هر چقدر که تجمعات گسترده تر باشد و از طرق مختلف از طریق رسانه ها به سمع و نظر مردم دنیا برسد، دو مشخصه ویژه به وجود خواهد آمد. یک، آنهایی که سالیان سال در حال مبارزه با رژیم صهیونیستی برای آزادی سرزمین مادری خود هستند و در این رابطه هزینه های مادی و معنوی بسیار زیادی رو متحمل شدند، بسیاری از فرزندان اونها در این مسیر به شهادت رسیدند، بسیاری از جوانان اونها در سیاهچال ها و زندان های رژیم صهیونیستی به پیر مردانی تبدیل شدند و یا به شهادت رسیدند و این میتواند برای اونها از جهت امیدواری به آینده و اینکه صدای اونها به دیگر مردم جهان رسیده و اونها تنها نیستند بسیار برای امیدواری اونها مؤثر است.
بله.
نکته دوم، برای تضعیف روحیه قاصبان و جنایتکاران صهیونیستی است که در حقیقت اونها تصور می‌کردند که با امکانات و وسایل ارتباط جمعی جهانی و امپراتوری رسانه‌ای که دارن می توانن موضوع فلسطین و موضوع آرمان این منطقه و سرزمین فلسطین رو به فراموشی بسپارن، که وقتی که این تجمعات، این در حقیقت جمعیت‌های مختلف با ادیان و افکار متعدد در نقاط مختلف دنیا گرد هم بیان، در حقیقت می تواند این پیام رو به این قاصبان برساند که این جنایت شما فراموش نشدنیست و بجز مظلومین فلسطین بقیه مردم دنیا که در حقیقت که کمترین احساس انسانی هنوز بر اونها زنده است، حامی کسانی هستند که برای احقاق حق خودشون در حال مبارزه هستند.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، نیمروز بخیر باشه.
موفق باشید. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به تجمع حامیان فلسطین در شهر نیویورک که خواستار پایان یافتن خشونت علیه ملت مظلوم فلسطین شدن. آقای دکتر صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. خب از زن شنونده مجدداً پرسش پیامکی برمن خدمتون اعلام میکنم. از نظر شما واردات خودرو چه تأثیراتی رو در بازار خودرو در کشور خواهد داشت؟ گزینه یک منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی میشه، گزینه دو باعث رقابتی شدن بازار میشه و گزینه سه هم بیشتر بازار دلالی رو تقویت خواهد کرد. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پرمکی 301035 بر ما ارسال بفرمایید. با دریافت نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو هم میتونید برنامه های ما رو از این طریق شنونده باشید. در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به خانواده شهدای حوادث اخیر تروریستی در افغانستان. آقای فرجاد امین از کارشناسان مسائل افغانستان در این بخش با ما همراه هستن. جناب فرجاد امین سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آقای فرجاد امین، ما در تقریبا یک هفته اخیر حوادث مختلف و متنوع تروریستی در کابل و مناطق دیگری از جمله در قندوز و مزار شریف رو شاهد بودیم که در قندوز و مزار شریف حمله به صفوف نمازگزاران شیعی شد در مساجد این دو ولایت، و در کابل هم به حال در مقابل وزارتخانه تجارت افغانستان و در مقابل یک مدرسه در کابل حوادث تروریستی رو شاهد بودیم که ده ها نفر کشته و زخمی شدند. و خب این بحث نشون دهنده واقعا عدم مسئولیت پذیری طالبان برای تامین امنیت مردم بوده، با توجه به اینکه در تابستان گذشته که طالبان قدرت رو در اختیار گرفت قول داده بود که امنیت رو برای همه مردم افغانستان به جای اقلیت‌ها تامین بکنه. در چنین شرایطی و با توجه به حوادث تلخ تروریستی در افغانستان، پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به خانواده شهدای حوادث تروریستی در افغانستان ابلاغ شد. از نگاه شما شرایط امروز افغانستان چرا به اینجا رسیده که طالبان واقعا نمیتونه امنیت رو، به ویژه در شهر کابل که انتظار بیشتری میره که در مقایسه با سایر شهرها امنیت بیشتری رو به خودش داشته باشه، تأمین نمیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشکلات و مسائل افغانستان بسیار ریشه دار هست و نمیشه توقع داشت که با جابجا شدن حاکمیت ها در افغانستان مشکلات این کشور به سرعت و یک شبه قابل حل باشن. موضوع امنیت هم از جمله مسائلی هستش که سالهاست کشور افغانستان با موضوع ضد امنیتی مواجه هستش. دولت قبلی با تمام امکانات خودش نتونستش این امنیت رو برقرار کنه، طالبان هم نخواهد توانست که این کار رو انجام بده. محدودیت هایی که اینها از لحاظ امکانات دارن و از جمله اینکه نتونستن مسائل این کشور رو ریشه ای حل کنن، شما واقعا در حوادث نمیتونید یک نظر قاطع و صریحی بدید که این حادثه پشتش عواملش چه کسانی بودن. دشمنان متعددی در افغانستان امروز فعال هستند. روندی که ما شاهد هستیم دو تا جنبه مهم و اصلی داره. یک اینکه شیعیان متاسفانه موضوع هدف حملات تروریستی هستن در هر رژیمی که در اونجا بوده. در دوران حاکمیت آقای اشرف غنی هم همین وضعیت بوده، امروز هم که طالبان اومدن همین وضع هستش. منتها جنبه دومی که با حوادثی که اخیراً اتفاق افتاده کاملا مشخصه که دستهایی در سرد ایجاد جنگ مذهبی در افغانستان هستن. موقعی که شما در مسجد شیعیان بمبی منفجر میشه و بعد از اون در مسجد اهل تسنن، کاملا معلومه که یه عده‌ای میخوان در افغانستان این دو گروه رو با همدیگه درگیر کنن. متاسفانه در این جنگ بین شیعه و سنی در افغانستان شیعیان بسیار آسیب پذیرتر هستند. بله. تجمع شیعیان در مناطق خاصی در شهر کابل و در سایر استانها اینها رو به هدفی آسون برای عملیات تروریستی تبدیل کرده، و اگر حکومت هم نتونه با اجرای اقدامات امنیتی جلوگیری کنه از این حوادث، متاسفانه ما باید بگیم که در آینده هم ما شاهد ادامه این وضعیت خواهیم بود تا اینکه یک حاکمیتی در افغانستان بیاد روی کار که بتونه موضوعات رو ریشه‌ای حل کنه. موضوعات در افغانستان با زور و با قدرت و اینکه کی اومد حاکم شده امروز در دستش داره قدرت رو، قابل حل نیست. به هر حال اقلیت‌های متعددی در جامعه افغانستان امروز دارن زندگی میکنن که از وضعیت موجود رضایت ندارن. ما نمیدونیم بگیم که حوادثی که اخیراً در افغانستان افتاده آیا متهم اصلیش دشمنان بیرونی افغانستان هستن که این سرزمین رو متاسفانه بعد از اشغال و ترک اون همچنان به عنوان یک هدفی برای اقدامات توسعه طلبانه خودشون تلقی کردن و دارن این روند رو ادامه میدن، یا اینکه این با به هر حال یک حاکمیت 100% توسط همه اقوام و گروه ها در افغانستان به صورت اجتماعی قابل حل خواهد بود.
بله آقای فرجادمین، ما خاطرمون هستش تو همین چند ماهی که از تابستان گذشته طالبان قدرت رو در اختیار گرفته، بعد از حوادث تروریستی که گروه داعش در افغانستان مسئولیتش رو عهده‌دار شده، برخی مقامات طالبان از جمله سخنگوی این گروه گفتن که از نگاه ما داعش خطری جدی برای افغانستان محسوب نمیشه. یه سری معتقد هستن این به هر حال نگاه عادی انگار یا کوچک انگاری که طالبان نسبت به داعش داره سبب شده تا به طور جدی بحث مقابله با داعش در دستور کار طالبان نباشه. و ما خاطرمون هست تو اکتبر گذشته دو حادثه تروریستی ضد شیعیان در دو تا ولایت از جمله قندوز در افغانستان صورت گرفت، صدها نفر کشته و زخمی شدن. دوباره چند روز پیش همین اتفاق دوباره تو قندوز و مزار شریف تکرار میشه و در واقع در سایر مناطق افغانستان هم طور که خدمتتون عرض کردم در کابل هم حوادث تروریستی صورت میگیره که داعش مسئولیتون رو عهده‌دار میشه. آیا از نظر شما همین کوچک نمایی داعش در افغانستان توسط طالبان سبب نشده تا واقعا یه راهبرد جدی در دستور کار طالبان قرار نگیره و با در واقع کوچک شمردن داعش همچنان باید مردم شاهد به حال افزایش حملات تروریستی و از دست دادن عزیزانشون در این کشور باشن؟
متاسفانه طالبان دوچار یک نوع خود بزرگ بینی شدن و فکر کردن که با حاکمیتشون بر افغانستان دیگه اینها قادر خواهند بود که مسائل و مشکلاتی که خودشون روزی از همین روش برای به زانو در آوردن حاکمیت قبلی استفاده کردن، دیگر گروه ها عاجز از استفاده از همین ابزار هستند. اون چی که مشخص هستش یک تشکیلاتی به نام داعش خراسان در افغانستان اعلام موجودیت کرده، داره فعالیت میکنه. طالبان مدعی هستش که عناصر اینها رو گرفتن و خطری از جانب اینها تهدید نمیکنه. ولی همین که حوادثی اتفاق میفته دوباره به نام داعش مسئولیت پذیرفته میشه، نشون میده که داعش در افغانستان حضور داره و نمیشه این رو انکار کرد که یک تشکیلاتی تروریستی به نام داعش با اون تفکرات خاصی که داره امروز وجود داره و از این فرصت‌هایی که براشون ایجاد شده در صدد به زانو در آوردن حاکمیتی هستن که حالا به نوعی اینها در انتها موقعی که نگاه بکنیم از یک مدرسه فکری و از یک نوع تفکر مشترکی دارن بهره برداری میکنن، منتها یکیشون امروز حاکمه، دیگری به دنبال دست گرفتن حاکمیت هستش. بنابراین هوشیاری مردم به خصوص شیعیان و اهل سنت از اینکه قربانی توطئه مشترکی که در صدد نابودی تمام جامعه افغانستان هست، که ما باید ریشه این موضوع رو در توافق مشکوک آمریکا با طالبان در دوحه قطر جستجو کنیم و این سناریوهایی که امروز داره در افغانستان اتفاق میفته، اینها بخشی از اون سرزمین سوخته‌ای هستش که آمریکایی‌ها بعد از خروجشون از افغانستان دارن به جا میگذارن که بدونن مردم افغانستان که اگر تحت حاکمیت آمریکا نباشن هر روز باید این حوادث رو شاهد باشن. این تمام داستان هستش.
بله.
که متاسفانه دارن به این مردم فشار میارن که دنبال استقلال نباشن، برن زیر بار حاکمیت استکباری تا امنیت این مردم تامین بشه. حالا مردم در ارزیابی خودشون دارن اینگونه ارزیابی میکنن، در زمانی که حاکمیت با دولت تجاوزگر آمریکا بود توسط طالبان مردم به شهادت میرسیدن، امروز که طالبان خودشون اومدن حاکم شدن، خودشون دیگه دلیل نداره که ایجاد سلب امنیت از مردم بکنن. اینها به دنبال اثبات لیاقت و کفایت خودشون در اداره کشور هستن. بنابراین موضوع حوادث به وجود اومده رو باید خارج از حاکمیت طالبان، یک بخشش رو توسط رقبای این گروه از جمله داعش که امروز خودش رو رقیب طالبان میدونه، و بخش دیگرش رو هم ادامه خوی استکباری آمریکا و عواملش در منطقه که همچنان به دنبال این هستن که این ملت مسلمان رو همچنان درگیر حوادث متعددی بکنن و این کشور رو همچنان صحنه جنگ و نزاع و خونریزی چیز کنن، تبدیل کنن، تا اونها به اهداف خودشون که ادامهش خارج از این منطقه هستش و فرای مرزهای افغانستان دنبال اهدافی هستن، به اون اهدافشون دست پیدا کنن.
بله، خیلی متشکرم جناب فرجاد امین، با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار. از این شنونده پیام همدردی رهبر انقلاب اسلامی به خانواده شهدای حوادث اخیر تروریستی در افغانستان. موضوع گفتگوی من با آقای فرجاد امین بود از کارشناسان مسائل افغانستان. سری هم بزنیم به سامانه پرمکی 3010-35 جایی که شما محبت کردید و پاسخ پرسش پرمکی برنامه رو ارسال کردید. از نظر شما واردات خود رو چه شرایطی رو در بازار ایجاد میکنه؟ گزینه یک منجر به کاهش قیمت خود رو میشه، گزینه دو باعث رقابت شدن بازار میشه، گزینه سه هم وضعیت دلالی رو در بازار تقویت میکنه. خواهش میکنم گزینه مد نظرتون رو از طریق سامانه پرمکی 301035 برای ما ارسال بکنید. شنونده خوبی با 0917 4 شماره آخر 2806 گزینه سه رو انتخاب کردن. سید عباس داورپناه از یاسوج در واقع گزینه سه رو انتخاب کردن. شنونده دیگری با 0999 4 شماره آخر 7719 گفتن که سلام، باعث کاهش قیمت خودرو در بازار میشه قطعا و باعث میشه تقاضای خودرو تامین بشه و این خوبه. خیلی متشکریم از شنونده های عزیزی که محبت میکنند و به هر حال در پرسش پرمکی ما رو همراهی میکنند. خواهش میکنم که حتما نام خانوادگی و شهر محل سکونتتون رو هم برای ما بفرستید، ببینیم که از چه نقاطی در کشور برنامه ما رو شنونده هستید.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خب عزیزان شنونده، 29 دقیقه ساعت 12 رو پشت سر گذاشیم در گفتگوی ویژه برنامه امروز. نگاهی خواهیم داشت با عمل کرده صدگام معاونت زنان ریاست جمهوری در 200 روزی که از دولت 13 سپری شده. خانم دکتر انسی خزعلی معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. خانم خزعلی سلام برش.